این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
من میشل اوبرایان را برنده نکردم، زیرا او خود بیشتر عمر خود را صرف این کرده بود که نقشه ها و عکس العمل های عضلانی و امثال آن را در مغز خود بایگانی کند. اما کاری که من کردم این بود که بفهمم چگونه او میتواند مؤثرترین نیروهای خود را جمع‌آوری و بهترین نقشه ها را جهت نیل به موفقیت در هنگام ضرورت و در لحظات حساس به کار بگیرد. اغلب مردم اقدام چندانی برای کنترل روحیه خود نمی کنند. یک روز افسرده و روز دیگر پر انرژی بیدار می شوند. در روزهای خوب شادند و در روزهای بد ناشاد. یکی از تفاوت‌های مردم در هر مورد این است که چگونه منابع و نیروهای خود را تنظیم می کنند. این موضوع در زمینه‌های ورزشی بارزتر است. هیچ کس همیشه برنده نمی شود، ولی ورزشکارانی هستند که می توانند در مواقع ضروری روحیه نیرومند داشته باشند و تقریبا در هر فرصتی ابراز وجود نمایند. آنها می توانند در وقت نیاز همه قوای خود را جمع کنند. اغلب مردم خواهان تغییر روحیه اند. می خواهند راضی، شادمان، پرشور و محل توجه باشند. آرامش فکری می خواهند و یا می خواهند روحیات نامطلوب را از خود دور سازند. گاهی هم مایوس، خشمگین، ناراحت و یا کسل هستند. این افراد برای تغییر روحیه چه می کنند؟ مثلا تلویزیون را روشن می کنند و از طریق آن خوراک تازه‌ای به ذهنشان داده می شود. برنامه ای را تماشا می کنند و می خندند. قصه هاشان فراموش می شود. یا از منزل خارج می شوند و چیزی می خورند یا سیگاری می کشند و یا داروی مسکن یا مخدر مصرف می کنند. مثبت ترین حالت آن است که فرض کنیم ورزش می کنند. عیب عمده ای که بیشتر این راه حل ها دارند آن است که موقتی هستند. وقتی برنامه تلویزیون تمام می شود، برداشت هاشان از زندگی همان است که بود. باز تصورات قبلی در ذهنشان زنده می شود و ناراحتشان می کند. غذا که مصرف شد یا اثر دارو که تمام شد به حال اول برمی گردند. تازه هزینه این تغییر حال موقتی را هم باید بپردازند. برعکس، این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه بدون استفاده از وسایل خارجی که در دراز مدت غالباً مشکلات دیگری ایجاد می کنند، مستقیماً تغییرات لازم را در تصورات ذهنی و حالات جسمانی خود ایجاد نمایید. چرا بعضی از افراد به مواد مخدر پناه می برند؟ البته از اینکه سوزنی را در بازوی خود فرو کنند خوششان نمی آید، بلکه از حالتی که به آنها می دهد لذت می برند و راه دیگری برای اینکه به آن حالت برسند نمی شناسند. پسرهایی را می شناسم که به شدت معتاد بودند و پس از شرکت در برنامه عبور از آتش عادت خود را ترک کردند، زیرا روشی ظریفانه تر یافتند که همان کیف و نشعه را در آنها ایجاد می کرد. پسری که مدعی بود به مدت 6.5 سال هروئین مصرف می کرده، پس از عبور از آتش به گروه گفت تمام شد. من هرگز از مصرف مواد مخدر کیف و لذتی احساس نکردم که قابل قیاس با حالتی باشد که در آن سوی زغال سنگ ها در خود احساس کردم. البته این به آن معنی نیست که وی به عبور از آتش معتاد گردید. گرچه هر وقت می خواست می توانست آن تجربه را تکرار کند. اما با انجام عملی که غیر ممکن می دانست، طرحی تازه از امور شدنی در ذهنش ایجاد شد که می توانست به او احساس خوشایندی بدهد. کسانی که به بهروزی رسیدند قادرند نیرومندترین بخشای مغز خود را تحریک نمایند و این یکی از تفاوت‌های آنها با توده مردم است. نکته اصلی که از مطالب این کتاب باید در خاطر داشت آن است که روحیه دارای نیروی عظیم است و شما قادر به کنترل آن هستید. شما ناچار نیستید که خود را به دست پیشامدها بسپارید. عامل دیگری است که پیشاپیش چگونگی تصورات ما را از تجربیات زندگی معین می کند. عاملی که تصورات ذهنی ما را از جهان خارج تصحیح می نماید. عاملی که تعیین کننده واکنش ها و روحیات ثابت ما در موقعیت‌های معین است. آن را بزرگترین نیروها نامیده‌اند. اجازه بفرمایید در فصل بعد نیروی معجزه آسای ایمان را مورد بررسی قرار دهیم. فصل چهارم، سرآغاز بهروزی، ایمان. انسان همان چیزی است که باور دارد. آنتون چخوف. نورمان کازینز در کتاب جالبش تشریح یک بیماری داستان آموزنده‌ای درباره پابلو کاسالز، موسیقیدان بزرگ قرن بیستم تعریف می‌کند. داستانی است از ایمان و تجدید حیات که می‌توان از آن درس‌ها گرفت. کازینز جریان ملاقاتش با کاسالز را که کمی قبل از جشن تولد 90 سالگی وی انجام شده بود شرح می‌دهد. می‌گوید آن روز دیدن پیرمرد که روزی تازه را آغاز می‌کرد تا حدی دردناک بود. ضعف پیری و بیماری آرتریت طوری او را از پا درآورده بود که برای پوشیدن لباس نیاز به کمک داشت. با پاهای لرزان، قامت خمیده و سری فرو افتاده راه می رفت. دستهایش ورم کرده و انگشتانش خشکیده بود. بسیار پیر و بی اندازه خسته به نظر می رسید. پیش از آن که لب به غذا بزند، به سمت پیانو به راه افتاد. پیانو از جمله سازهایی بود که در نواختن آن مهارت داشت. با دشواری بسیار خود را پشت صندلی پیانو جا داد. با تلاش و تقلای فراوان انگشتان متورم و خشکیده‌اش را به سوی کلاویه‌های پیانو کشاند. آنگاه گویی معجزه‌ای رخ داد. کاساز ناگهان و به تمامی در برابر چشمان حیرت زده کازینز دگرگون شد. حالت روحی نیرومندی پیدا کرد که گویی در جسم او نیز اثر بخشید و شروع به حرکت و نواختن کرد. سرعت و نرمش حرکات بدن و انگشتانش چنان بود که فقط از یک پیانیست جوان، سالم و قوی با بدنی نرم ساخته بود. کازینز میگوید انگشتانش همچون شاخه درختی که در برابر گرمای روح بخش خورشید قرار گیرد به نرمی از هم باز شد و به طرف کلیدها رفت. قامت خود را راست کرد. گویی به راحتی نفس میکشید. فکر نواختن پیانو روحی تازه به او داده بود که جسمش را نیز زنده کرده بود. ابتدا آهنگی از باخ را با ظرافت و مهارتی کم نظیر نواخت. سپس به یکی از کنسرتوهای برامس پرداخت. انگشتانش گویی در روی کلیدهای پیانو با یکدیگر به مسابقه برخواسته بودند. کازینز می نویسد بدن او به کلی در موسیقی ذوب شده بود. دیگر از آن بدن خشک و چروکیده اثری نبود، بلکه نرم و شکوهمند و فارغ از بیماری آرتریت می نمود. هنگامی که از پشت پیانو برخاست، به کلی با زمانی که پشت پیانو نشست فرق داشت. قامتش کشیده تر و بلندتر به نظر می آمد. از قدمهای لرزانش اثری بر جا نبود. بیدرنگ به سوی میز صبحانه شتافت. با اشتها غذا خورد و آنگاه برای قدم زدن به ساحل دریا رفت. ما معمولاً ایمان را به عنوان اعتقاد مذهبی یا گرایش به کیش معین در نظر می گیریم که در بسیاری از موارد هم درست است. اما اساساً ایمان عبارت از هر نوع اصل راهنما، باور، یقین و یا گرایش است که به زندگی معنی بخشد و آن را جهت دهد. محرک های خارجی در اطراف ما فراوانند. اعتقادات و باورهای ما صافی های پیش ساخته و سازمانی یافته اند که ادراک ما را از جهان بیرونی تصحیح می کنند. باورها فرماندهی مغز را به عهده دارند. وقتی به درستی چیزی یقین داریم، گویی به مغز خود فرمانی صادر می کنیم که وقایع بیرونی را به نحوی معین متصور سازد. کاسالز به موسیقی و هنر ایمان داشت و این چیزی بود که به زندگی او زیبایی و نظم و اصالت داده بود. و چیزی بود که می توانست هر روز معجزه‌ای تازه در زندگی او بیافریند. ایمانی که به قدرت فوق تصور هنر داشت، چنان نیرویی به او می داد که درک آن تا حدی دشوار است. ایمانش هر روز او را از پیرمردی خسته به نابغه‌ای پرشور بدل می ساخت و اگر عمیق‌تر بنگریم به ایمانش زنده بود. جان استوارت میل روزگاری نوشت یک انسان با ایمان معادل 99 فرد علاقمند است و درست به این علت است که ایمان دری به سوی بهروزی می گشاید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ایمان مستقیما به سیستم عصبی فرمان می دهد. وقتی به درستی امری ایمان داشته باشید، کاملا در حالت روحی خاصی فرو می روید که مقتضی آن ایمان است. اگر ایمان به درستی به کار گرفته شود، بزرگترین نیروی است که منشأ خیر و خوبی در زندگانی می شود. از سوی دیگر، همانطور که ایمان و اعتقادات صحیح می توانند نیرو بخش باشند، عقایدی که فکر و عمل را محدود می سازند، اثرات ویرانگر دارند. در طول تاریخ، مذاهب نیرو بخش میلیون ها انسان بودند و انسان ها را قادر به کارهایی ساختند که فوق تصور آنها بوده است. ایمان سبب می شود که غنی ترین منابع نیروهای درونی خود را بیدار ساخته. این منابع را در جهت رسیدن به اهداف خود به کار گیریم. ایمان همچون نقشه و قطب نمایی است که ما را به سوی هدف راهنمایی می کند و به کمک آن یقین پیدا می کنیم که به مقصد مورد نظر خواهیم رسید. مردمی که ایمان نداشته و یا نتوانند آن را در خود ایجاد کنند، در مجموع ناتوانند. به قایقی بی موتور و بی سکان می مانند. اگر ایمان قوی داشته باشید، با قدرت دست به عمل می زنید و دنیای دلخواه خود را می سازید. ایمان به شما کمک می کند که بدانید چه می خواهید و به شما نیرو می دهد که به خواسته خود برسید. در واقع در زمینه رفتار انسانی هیچ نیرویی برای هدایت انسان قوی تر از ایمان نیست. عصاره تاریخ انسان تاریخ ایمان انسانی است. مردانی که تاریخ را دگرگون کرده اند، حضرت محمد، حضرت مسیح، کوپرنیک، کریستوف کولومب، ادیسون یا انیشتین، مردمی بودند که اعتقادات ما را دگرگون ساختند. تغییرات رفتاری را باید از تغییر باورها آغاز کرد. اگر می‌خواهیم بهروزی را مدل سازی کنیم، باید ابتدا ببینیم کسانی که به بهروزی رسیدند چه اعتقادی داشتند. هرچه در رفتار انسانی دقیق‌تر می‌شویم، بیشتر به قدرت خارق‌العاده ایمان در زندگانی خود پی می‌بریم. ایمان به طرق گوناگون مدل‌های منطقی اغلب ما را دگرگون می‌کند. ثابت شده است که ایمان یعنی تصورات درونی مناسب حتی در فیزیولوژی بدن اثر گذاشته واقعیات را تحت تأثیر قرار می دهند. اخیراً تحقیق مهمی در زمینه بیماری شیزوفرنی انجام شده است. یکی از موضوعات مورد بررسی زنی بود که شخصیت دوگانه داشت. قند خون وی در حال عادی طبیعی بود، ولی پس از اینکه معتقد شد دارای بیماری قند است، کلیه مشخصات بیماران دیابتی را پیدا کرد و عقیده او به صورت واقعیت درآمد. مورد مشابه دیگری که به کرات مورد مطالعه قرار گرفته است این است که یخ را با بدن شخص در حال خواب مغناطیسی آشنا کرده و با قدرت تلقین آن را فلز گداخته وانمود ساختند و همیشه در محل تماس یخ تاول و آثار سوختگی مشاهده شده است. علت این امر واقعیت نبوده، بلکه ایمان و باور یا در واقع ارتباط مستقیم و مسلم با سیستم عصبی است. مغز به راحتی آنچه را که به او فرمان دهند به انجام می رساند. اغلب ما با اثرات درمانی تلقین آشنایی داریم. داروهای بی اثر را به جای داروی مؤثر به بیماران خورانده و سپس اثرات درمانی مشاهده کردند. نورمان کازینز که اثرات ایمان را در معالجه بیماری ها شخصاً تجربه کرده است می نویسد دارو همیشه لازم نیست. آنچه همیشه ضرورت دارد ایمان به تأثیر داروست. در یک تجربه پزشکی مهم گروهی از بیماران مبتلا به زخم معده توأم با خونریزی شرکت داشتند. ابتدا بیماران را به دو دسته تقسیم کردند. به دسته اول دارویی را تجویز کردند و به آنها گفتند که این دارو کشف تازه است که علاج قطعی بیماری زخم معده می باشد. به دسته دوم گفته شد که این داروی تازه است که اثرات آن کاملا مورد مطالعه قرار نگرفته است. در 70% از بیماران دسته اول و 25% از بیماران دسته دوم اثرات درمانی قابل ملاحظه مشاهده گردید. جالب این که به هر دو دسته از بیماران دارویی داده شده بود که به کلی فاقد هر نوع اثر درمانی بود. اثر درمانی فقط به اعتقاد و باور بیماران مربوط می شد. مهمتر از آن مواردی است که داروی سمی و مضر به عنوان داروی شفا بخش به بیماران داده شده و هیچ گونه عوارضی مشاهده نگردیده است. بررسی های دکتر آندرو ویل نشان داده است که تأثیر دارو در بیماران رابطه نسبتاً دقیقی با انتظارات بیمار دارد. وی دریافت که می توان داروی محرک آمفتامین را به عنوان آرام بخش و یا داروی آرام بخش باربیتورات را به عنوان محرک به بیماران داد و نتایج مورد انتظار بیماران را به دست آورد. ویل نتیجه گیری می کند اثرات معجزه آسای دارو مربوط به ذهنیات مصرف کننده است، نه خواص خود دارو. در همه این مثال ها عامل ثابتی که نتایج را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد ایمان است، یعنی پیام های مداوم و مناسبی که به مغز و سیستم عصبی داده می شود. گرچه ایمان دارای اثرات نیرومند است، اما نحوه تأثیر و عمل آن به هیچ وجه عجیب و پیچیده نیست. ایمان چیزی جز یک حالت روحی نیست، نوعی تصور درونی است که رفتارهای انسان را اداره می کند. ایمان ممکن است نیرو بخش باشد، مثلا ایمان به اینکه حتما موفق می شویم و به خواسته های خود می رسیم. همچنین ممکن است سست کننده باشد، مثل اعتقاد به اینکه کاری که می کنیم فاقد نتیجه است یا عدم توانایی ما محرز است یا کار فوق العاده مشکلی است به امثال آن. اگر به موفقیت عقیده داشته باشید، نیروی لازم برای رسیدن به آن در شما ایجاد می شود و اگر به شکست معتقد باشید، آن پیام‌های ذهنی شما را به شکست می کشاند. به خاطر داشته باشید، اگر فکر کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید، در هر دو صورت درست فکر کرده اید. هر دو نوع اعتقاد دارای اثرات نیرومند است. مسئله این است که کدام عقیده به نفع ماست و چگونه آن را در خود ایجاد کنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com